بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم ولعن اعداءهم اجمعین. در اواسط حدیث هفتم بودیم، باب و معان الاسماء و اشتقاقها. حضرت فرمودند که از اینجا وارد نام بردن اسماء الله و معانی اسماء الله میشن. فقولو که حضرت میفرمد، پس این که میگویی ان الله قدیرون، این که میگویی خدا قدیر است، معنای قدیر بودن و قادر بودن خدا چیست؟ خبرت انه لا یعجزه شیئون، داری خبر میدهی بر این که چیزی خدا را عاجز نمی کند، به عجز در نمی آورد، نه اینکه معنای قدرتی که خودت میفهمی رو داری برای خدا ثابت میکنی، نفی عجز از خدا میکنی، یعنی اون جنبه های سلبی و نقصی رو داری از خدا نفی میکنی، نه اینکه اون طرف مقابلش رو که میفهمی برای خدا ثابت میکنی. لذا حضرت تأکید میکنن فنفعیت بالکلمه العجز، با کلمه قادر عجز را از خدا نفی میکنی، و جعلت العجز سوا، و قرار میدهی عجز را غیر از خدا، و کذالکه، و همچنین وقتی که میگویی که خدا عالم است. اینجا هم انما نفعیت بالکلمه الجهل، به وسیله عالم بودن، نه اینکه میخوای بگی خداوند یک ذاتی هست، علم یک صفتی هست، این صفت در ذات قرار گرفته، پس ذات مرکب از ذات و صفت هست، یا اینکه این معنای علمی که ما میفهمیم که قابل زیاده است، قابل نقصان هست، اینها رو میخوایم برای خدا ثابت کنیم. نه، ما فقط میخوایم بگیم که خدا جاهل نیست، یعنی اون حقیقت معنای جهل در خداوند نیست. حالا اینجا نکاتی هست عرض خواهم کرد. و اذا، و میخوای بگی که زمانی که خداوند اشیاء رو فانی کرد و صورت‌ها و هجاها حروف و تقطیع‌ها، به هم وصل شدن حروف، از هم جدا شدن حروف، تمام اینها از بین رفت، و لا یزال من لم یزل عالما، اما پیوسته اون کسی که عالم بود هنوز عالم هست. همین رو می‌خوای بگی، از اینکه می‌خوای بگی خدا عالم هست. حالا یک اشکالی کردن اینجا، کلیت این یک مبنایی رو درست کرده این دست روایات، که صفات ثبوتیه خداوند برگشت می‌کنه به صفات سلبیه. یعنی وقتی میگی خدا قادره یعنی جاهل، عاجز نیست، وقتی میگی عالمه یعنی جاهل نیست، وقتی میگی بصیره یعنی کور نیست. وقتی یه مبنایی شده، بعضی مبناش اینه، قاضی سعید قمی در شرح توحید صدوق مبناش به شدت با استحکام هم طرفدار این مبنا هست. بعضی دیگه آمدن اشکال کردن، گفتن آقا این مبنا درست نیست، به خاطر اینکه شما بالاخره وقتی میگی خدا عاجز نیست، این همون قادر هست دیگه، الفاظ فقط فرق کرده. بالاخره شما چرا عجز رو نفی میکنی از خدا؟ عجز رو نفی میکنی که چی بشه؟ بالاخره از نفی عجز یک معنای ثبوتی و حصولی در ذهن شما میاد. این حالا اسم نذاری براش، یا اسمشو نبر، این همون قادر میشه دیگه. حالا معنای قادر نزد ما غیر از نفی عجزه؟ در هر حیطه‌ای که به شما میگن شما قادری، در همون مقدار شما نفی عجز کردی دیگه. حالا در همون مقدار به شما بگن عاجز نیستی یا بگن قادر هستی، چه فرقی میکنه؟ پس این درست نیست که ما بیایم بگیم صفات ثبوتی برگشتش به صفات سلبی است. اینها خواستن بیان بگن که آقا چون ما ذات خدا را نمیفهمیم، از طرفی داریم اطلاق میکنیم علم، و از طرفی علم را میفهمیم، و از طرفی ذات را نمیفهمیم، پس اطلاق علم بر خدا را نباید بفهمیم، چون ذات دیگه، صفت ذاتیه. گفتن چیکار کنیم؟ به این روایت متمسک شدن، گفتن آها ما وقتی میگیم خدا عالمه یعنی جاهل نیست. خب این دو مرتبه اشکال برمیگرده. خب شما جهل رو میفهمی یعنی چی؟ بله، جهل رو که نفی میکنی، درسته؟ در خود دایره انسان‌ها مگه نفی جهل مساوی با اثبات علم نیست؟ چرا؟ خب در مورد خدا نفی جهل چیه؟ مساوی با علم میشه دیگه. فرقی نمیکنه. یعنی فرقی در اون حاصلی که شما میخواستی به دست بیاری نکرد. اینجوری اشکال کردن. ما مبنامون چی بود؟ ما گفتیم اصلا چون خداوند زد ندارد، ند ندارد، مقابل ندارد، در عرض ندارد. درسته؟ کلا خداوند در دایره مقابلات نیست اصلا. هر چی که به خدا اطلاق میکنیم در دایره مقابلات نیست. ما گفتیم لذا به خاطر همین کل اطلاقاتی که به خداوند میشود، که اعم اعم اعمش موجوده، خدا موجود است. از همه مهمتر اینه، اینجا خیلی سخته. حالا بعد عالم هم همینه، قادر هم همینه، خدا عالم است. ما اون معنایی که از علم میفهمیم، کلن علمی که ما بشر، انسان، مخلوقات میفهمن، علمی است که برخواسته از دایره مقابلات است، متقابلات، یعنی علمی که در برابرش جهله، در حالی که علمی که ما به خدا اطلاق میکنیم مثلا برابر نداره، لذا ذاتن و حقیقتن و مفهومن و معنین فرق میکنه با این علمی که ما میفهمیم. علم ما یک تناسبی با جهل داره، به ضدیت. علمی که ما میفهمیم قابل سلب و اثباته، علمی که ما میفهمیم غیر از ذاته، قابل زیاده و نقصانه. علم که میگیم نه یعنی دیگه مطلق بی نهایت، علمی که به خودش سرپاس. ما اصلا چنین علمی نمیفهمیم. دو مرتبه تکرار کنم، علمی که ما درک میکنیم، تا میگن مفهوم علم، ما چند تا چیز از این علم به ذهنمون نمیاد. یک، بی نهایتی علم. مثلا علم مساوی با بی نهایتی نیست. علم نه یعنی بی نهایت همه علوم. دو، علم که به ما میگن کاملا صفت، یعنی وابسته به غیر در ذهن ما میاد. علم، مفهوم علم، یک چیز سرپای خود به خود نیست که خودش به خودش سرپا باشه، بلکه یک ذاتی باید باشه که متصف به این علم باشه. به خاطر همین تا به ما میگن علم، برای ما در علم کاملا طبیعی زیاده و نقصان، یعنی این علم کم بشه یا زیاد بشه، حالا برای هر کی که هست، هر چی که هست، هر مقداری که هست، چون بی نهایتی در علم نیفتاده و قائم به ذات بودن هم در علم نیفتاده. اما در ارتباط با خداوند که میگیم عالم، هم بی نهایتی درش افتاده، هم قائم به ذات بودن افتاده. چون اگه علم در ارتباط با خدا قائم به ذات نباشه، که خدا مرکب میشه از ذات و صفت، پس خداوند علم دارد، یعنی این علم همون عین ذات خداست، یعنی همون واجب الوجوده، درسته، همون ذات خداست. اما در دایره مخلوقات که شما میگی علم، هیچ وقت مساوی با ذات چیزی نیست. علم، علم نه یعنی ذات، علم یعنی صفت، و صفت غیر ذاته بلا شک. پس علم و همچنین قدرت و همچنین وجود، اصلا وجود که در ما میگوییم وجود، وجود در برابر عدم است، یعنی وجود محدوده. هیچ وقت ما وجود نامحدود اصلا نداریم، نمیفهمیم یه چیزی که سراسر وجود باشه، اما چنین چیزی نمیفهمیم. ما وجود رو از کجا دریافت میکنیم؟ نگاه میکنیم به یه موجودی که محدوده، درسته؟ میابیم او در قوای درونی ما عکس میندازه. اگر بی نهایت باشه که عکس نمیندازه که، او هم محدود، منم محدودم، او در من عکس میندازه. این عکس محدود را من میابم، از نفس این یافتن میگم وجود، پس او وجود داره چون من یافتم. ولی اگر اینجا چیزی باشه من به هیچ وجه نیابم، من میتونم به او بگم موجود؟ من نمیتونم بهش بگم موجود، چون من وجود رو نیافتم، مگر اینکه آثارش رو بیابم. اگر چیزی باشه نه خودش رو بیابم نه آثارش رو، چطور اطلاق وجود بهش بکنم؟ پس وجود تناسب داره در ما در عالم خلق با یافتن، یافتن تناسب داره با محدودیت، محدودیت کاملا تناسب داره با عدم، چون وقتی محدوده یعنی بیرون از حیطه وجودی خودش چیه؟ معدومه دیگه، این شی بیرون از حیطه وجودی خودش معدوم است. پس بنابراین به این میگن وجود و عدم مقابلی. پس وجودی که ما میفهمیم و به یک شیئی میگوییم موجود، یعنی در حد حدود خودش موجوده و در غیر حد خودش معدوم است، یعنی کاملا تناسب با عدم داره، منتها تناسب ضدیت. و چون خداوند تبارک و تعالی ضد ندارد، پس وجود خدا اساساً اصلا مفهوم و حقیقتش با این مفهوم وجودی که ما میفهمیم متفاوته، چون اصلا ضد نداره، عدمی در برابرش نیست، امکان عروض عدم برش نیست، امکان زیاد و نقصان نیست، امکان محدودیت نیست، امکان قائم به ذات نبودن نیست درباره خدا. لذا چه خدا بگیم موجود است، چه بگی عالم است، چه بگی قادر هست، تمام اینها در ارتباط با ذات خدا یک حقیقت، یک معنا داره که بارها اینو گفتیم. گفتیم وقتی از اسمایی که بر خدا اطلاق میکنیم اراده ذات خدا را بکنیم، تمام این الفاظ با هم مترادف میشود، هیچ معنایی غیر از خود خدا ندارد. تمام، فقط میخوایم بگیم خدا، همین. عالم بودن غیر قادر بودن نیست در ارتباط با صفات ذاتیه خدا، موجود بودن غیر قادر بودن نیست در ارتباط با صفات ذاتیه خدا. چرا؟ چون یا از این قادر بودن معنایی را میفهمی یا نمیفهمی. اگر میفهمی خلق را داری میفهمی، درست شد؟ اگر نمیفهمی که یعنی ذات خود، خب از علمم نمیفهمی، از موجودانم نمیفهمی، لذا همه با هم مترادف میشه. در حقیقت داره میگه من میخوام اشاره کنم به خدا. این یک نکته که خیلی بحث مهمیه دیگه، چون چند بار هی گفتیم تکرار من نمی کنم. دو، نکته دوم، سه تا نکته مهم میخوایم بگیم. این نکته اول بود. نکته دوم، خب شما پس مفهوم علم را در برابر جهل میفهمی، درسته؟ نهایتاً بالاخره این علمی که میفهمی رو به یک نحوی بر خدا اثبات میکنی یا نه؟ میگیم بله، این علمی که ما میفهمیم به یک نحوی بر خدا اثبات میکنیم. چه کار میکنیم؟ میایم میگیم ما تمام، قبلا هم این موضوع رو گفتیم، تمام آنچه که ما از علم میفهمیم از نقائص و کاستی ها، اونها رو حذف میکنیم. بلکه نتیجه علم رو ما کار میگیریم، نه خود علم را. نتیجه علم چیه؟ عدم جهل. نتیجه علم تسلط. نتیجه علم انکشافه. آثار علمی که کسی که علم دارد به یک چیزی چه چیزی داره براش، در نهایت آثارش چیه. هیچ وقت مثلا کسی که قادر هست بر یک چیزی، قدرت تام داره، نتیجهش اینه که میتونه اونو از بین ببره، میتونه ایجاد کنه، میتونه کم کنه، زیاد کنه. اینها را میخوایم اقرار کنیم که خدا نسبت به ما دارد. پس ما نتیجه علم رو برای خدا ثابت میکنیم، نه خود مفهوم علم را. یعنی وقتی میگوییم خدا عالم هست، ما از مفهوم علم خدا هیچی نمیخوایم بفهمیم و نمیفهمیم. ما میخوایم بگیم شما وقتی به یک چیزی عالم هستی در دایره خلق، چه آثار و نتایجی داره؟ نشه بر تو مخفی نیست و اینها، امثال اینجور چیزا، جاهل بهش نیستی، میتونی در موردش تصمیم گیری کنی، تدبیر کنی. همین کامل ترش به هزاران هزار مرتبه برای خدا نسبت به جمعی اشیا چی هست؟ ثابت هست. یعنی خداوند با مخلوقات قادرانه برخورد میکند، عالمانه برخورد میکند. ما نمیخوایم حقیقت مفهوم علم رو ببریم تو خدا، میخوایم نتیجه اثبات علم و قدرت در خودمون، اون نتیجه رو کامل پاک ببریم در مورد خدا، که خدا هم با خلق میتواند و اینطور برخورد میکند، عالمانه، قادرانه، حکیمانه، لطیفانه، جوادانه، رحیمانه. اینا، این نکته دوم. پس ما حصل و نتایج اون صفات خلقی را ما میخواییم اقرار کنیم که خدا این برخورد را با ما میکند، یعنی خدا با ما عالمانه برخورد میکند، درست شد؟ از این میخواییم تعبیر بیاریم. به کدوم لفظ تعبیر میاریم؟ بگی خدا عالم است، نه اینکه میخواییم مفهوم علم را اونجا ببریم. شما سوال دارید؟
با توجه به اون عبارتی که کل ما یمکن فی المصنوع
لا یمتن و فیسانه،
با این نکته، یعنی با دقت به این نکته، این عبارت رو تو ذهنم میاد که قادرانه، عالمانه، ولی بالاخره هر آنچه که چیز هست، یعنی تشبیه هم نباید بشه دیگه. مثلا
تشبیه به هیچ عنوان نمیشه. شما الان برداشت تشبیه کردین، میگین تشبیه شد، یعنی
تردید دارم. نکته شما دوی تردیدتون ایجاد کرد که یکم توش تشبیه داره، یکم توش بالاخره سانو مصنوع داره، جاهای شبیه هم میشن.
به هیچ عنوان نه. ببینید، دو مرتبه تکرار میکنم. ما نسبت به خداوند میخوایم اعتقاداتی بورزیم و از این اعتقاداتمون میخوایم گزارش لفظی بیاریم، الفاظی رو میخوایم گزارش کنیم نسبت به اعتقاداتمون نسبت به خداوند، درسته؟ مثل اینکه در اصل وجود بالاخره شما گزارش میخوای بدی من خدا رو اعتقاد دارم هست یا نه، میگی الله موجودن دیگه، درسته؟ میشه در مورد خدا سکوت مطلق کرد؟ نمیشه. بله، تعطیل رخ میده و بعد تمام انبیا صحبت کردن، بلا شک در مورد خدا صحبت شده. حالا صحبت سر اینه که نحوه صحبت به چه نحوه، ما باید چه برداشتی رو از این صحبت ها بکنیم، از این الفاظ بکنیم. وقتی شما میخوای گزارش بدی از بودن خدا، شما غیر از اینه که باید اول خودت مفهوم بودن را بیابی، باید اول خودت بیابی دیگه، و غیر از اینه که مفهوم بودنی که شما میابی مقابل عدمه و محدوده، نشکی نیست. بودن یک مفهوم انتزائی مصدریه در ما، اما در خدا ذاته، این ذات خداست بودن، درست شد؟ مصدری که نیست که نیاز به یک چیز دیگه داشته باشه و محدودیت نداره و اول تفاوتهای وجود خدا با وجود خلق. حالا صحبت سر این که شما میخوای گزارش بدی از بودن خدا با اون چی که خودت در درون خلق یافتی و خدا منزه از اینه، درست شد؟ شما میای حاصل نتیجه بعد از مفهوم بودن رو میگی، یعنی از مفهوم خود نفس بودن رد میشیم، درسته؟ مفهوم بودن مصدریه، مفهوم بودن در مقابل عدمه، درسته؟ اما مصداق بودن در خارج، اون چیزی که هست نهایتاً، اون یعنی چی؟ از اون چی میابی؟
اثراتش چیست؟
آثار این مفهوم در خارج حقیقتش چیست؟ میگه حقیقت این بودن مثلا این است که این طرد عدم میکنه، عدم درش راه نداره، درست شد؟ در همون حیطه وجودی خودش نقص درش راه نداره، تو همون نسبت به وجود. این معنا رو میگیری، این حاصل رو میگیری، میخوای بگی من اعتقاد دارم نسبت به خدا که این حاصلی که الان در این خلق هست، این خلق همین حاصل رو از او داره، پس او به طریق اولا این رو داره، کاملترش رو داره، قویترش رو داره، بدون تشبیه، یعنی بدون جهات نقصی که در این بودن هست، چون بودن هر مخلوقی محدوده، بودن هر مخلوق قابل تغییره، قابل زیاده و نقصانه. همین کار رو شما برای علمم میکنی، لذا شما اعتقاد میورزی که خداوند هم حق ذات خداوند نسبت به مخلوقات خودش قادرانه برخورد میکنه. یعنی همونطوری که من اگر به یک شیء قدرت داشته باشم، در همون حیطه قدرت خودم، اندازه قدرت خودم، تسلط بر او دارم، من میخوام گزارش بدم که خدا این تسلط رو به من داره و قوی ترشو و کامل ترشو، درست شد؟ میام در بین الفاظ میبینم مناسب تر برای گزارش این اعتقادم لفظ قدرته. من دیگه اینجا نیومدم مفهوم قدرت رو بردارم ببرم در خدا، من نتایج قدرت رو بردم. حالا اینا شواهد روایی هم داره، نتیجه حتی وجودم همینه، میام وجودهای خلقی رو دریافت میکنیم، از این دریافتی که کردیم کمک میگیریم برای اشاره کردن به اون اعتقادی که در مورد خدا داریم.
خب ما قبل گفتیم که اشاره حتی در مورد ذات فقط بحث اثباته، فراتر از این نباید بریم. اندسته که ما داریم میگیم بالاخره قادرانه، عالمانه،
خب
آیا این منظور باز درجاتی است پایین تر از ذات؟
الان عرض میکنم نکته سوم همینه. نکته سوم که میخوام بگیم که در حقیقت این مطلب رو کامل میکنه، در حقیقت مفهوم، یعنی حقیقت علم و حقیقت قدرت چون با هم دیگه مغایرت دارند، اینا رو گفتیم که تمام اینها برخواسته از فعل خدا و ظهور خداست، درست شد؟ یعنی برای همین نکته اول چی گفتیم؟ گفتیم نکته اول گفتیم علم و قدرت در ارتباط با ذات همه به یک معناست، معنی موجود است، اما اون حاصل علم و نتیجه علم و نتیجه قدرت و نتیجه رحمت و نتیجه موجودیت، تمام اینها از طریق ظهور اولیه خدا به نحو اشاری به خدا اشاره میکنه. آفرین. وقتی که شما بین علم و قدرت تفاوت گذاشتی، وقتی بین وجود و رحمت تفاوت گذاشتی، این قاعده کلیه، به طور کلی، اصلا قاعده کلی است که وقتی، چند بارم گفتیم تا حالا اینو هی تکرار کردیم، گفتیم علم و قدرت و صفات خدا وقتی با هم تفاوت معنایی لحاظ می شود، این از طریق ظهورات خدا به خدا اطلاق می شود که بهش گفتیم عنوان معرفت خدا بهش میگن، تجلی خدا بهش میگن، ظهور خدا، فعل خدا، امثال اینجور امور. این یک حرکتی، یک فعلی از خدا صادر می شود، از این فعل برای همین گفتیم قادرانه، عالمانه، یعنی کاری عالمانه در ارتباط با من، عالمانه در ارتباط با این درخت، خدا عالمانه برخورد میکند. این برخورد یعنی ظهور، برخورد یعنی آشکار شدن، یعنی یک نحوه لحاظ غیر. ولی اگه شما لحاظ غیر نکنی، فقط حق ذات که اصلا اسمی وجود نداره، اصلا علم قدرتی وجود، حتی وجودم وجود نداره، اسم موجودونی هم نیست، اصلا در ارتباط با ذات خداوند، گفتیم به طور کلی اسماء و صفات چی است؟ منتفی است. ولی صحبت در اینه که الان که ما هستیم در ارتباط با خداوند میخواییم ابراز اعتقاد بکنیم، به چه نحوی میتونیم ابراز اعتقاد کنیم؟ میگیم ما از فعل خداوند برداشت علم میکنیم، این علم رو چطور به خدا اطلاق میکنیم؟ از طریق اون برداشتمون، از طریق اون ظهور خدا. میگیم حاصل علم رو در نظر میگیریم، نقایصش رو میزنیم، از طریق اطلاق به عنوان و اون ظهور معرفت خدا اشاره میکنیم به اینکه اعتقاد ما نسبت به خدا این است که خدا خودش را به ما اینطور وصف کرده، خدا خودش را به ما عالم وصف کرده. چطور؟ از طریق نفسش که نفس الله دیگه، از طریق وجهش، از طریق علمش، از طریق کمالاتش، از طریق آیاتش، مقاماتش، علاماتش، مثل اعلایش، درست شد؟ خدا از طریق او خودش را به ما عالم معرفی کرده، لذا ما از این طریق او را عالم میدانیم و اطلاق عالم میکنیم. پس این قاعده کلی بارها هم گفتیم حضور شما، از کام نه موضوعی که بخوایم تغییر کنیم، نه موضوعی که بخوایم در ارتباط باش مسامحه بکنیم، چون نصوص روایات و ادله عقلی متعدد داریم. الفاظ وقتی درش مفاهیمی که ما میفهمیم و تعددهای مفهومی درش لحاظ میشه، اصلا اطلاق به ذات نمیشه، تمام اینا اطلاقش به ذات یعنی موجودانه. اون تا کسی میتونه اشکال کنه بگه آقا این لغوه. خب شما میخوای بگی خدا موجودانه، خدا وجود، چرا میگی عالمون قادرون؟ میگی ما اصلا به ذات خدا نمیگیم عالمون قادرون، ما به ذات خدا. شما میگی اگر بخوای به خدا بگی عالمون قادرون چجور میگی؟ ما در پاسخ شما میگیم که عالمون قادرون ما به خدا یعنی خدا موجود است فقط، ولی ما خودمون در اعتقاد خودمون به ذات خدا نمیگیم عالمون قادرون اصلا. حمل عالم بر الله هست، الله ظهور خداست، الوهیت ظهور خداست، ذات خدا نیست. بساب موضوع قادرون ذات خدا نیست، موضوع قادرون ظهور خداوند به الوهیت است که غیر ذات خداست، اوست که عالم است. حالا تازه همین عالمون رو ما چطور از اون ظهور برداشت میکنیم؟ وقتی اون ظهور به سمت ما یا به اطراف ما ظهور عالمانه پیدا کنه، یعنی تازه باز به حق او هم ما نمیرسیم مگر اینکه او حقش رو به ما در حد ما نشون بده. لذا عالمانی که ما به خدا میگوییم اندازه یافت ما از رفتارهای عالمانه خداست، قادرانی که ما به خدا میگوییم به اندازه برداشت ما و درک ما از کارهای قادرانه خداست، قادرانی که امیرالمومنین به خدا میگن به اندازه برداشت امیرالمومنین از کارهای قدرت خداست، و تمام اینا مال ظهورات خداوند است همش. درست شد؟ و در این مقام هست که در این حدیثی که الان خوندیم که در شرحش هستیم، در این مقام هست که امام میگن ما وقتی به خدا میگوییم قادر میخوایم نفی عجز کنیم، توی مقام ظهور خداست. همین ظهور خدا رو که داریم اطلاق قادر از طریق این به خدا میکنیم، میخوام بگیم این عاجز نیست، هیچ چیزی اینو از پا در نمیاره. درست شد؟ پس ادبیات سلبی صفات ثبوتی برمیگرده به سلبی به یک معنای درسته، ولی در مورد ذات نیست اصلا، در رتبه چیه؟ پایین‌تر ظهور خداست، فعل خداست. ما ظهور فعل خدا برای خودمون رو که میبینیم برداشت علم میکنیم، اشکال نداره بهش بگو علم، و چون علمی که تو میفهمی ناقصه و اون علم کامله، به یک بیان دیگه میخوای بگی نه 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 این مقدار علمی که من میفهمم نه بیشتر، میگیم خب پس منظور نفی عجزه، میگی بله هر دوش بس درسته، درست شد. ولی در ارتباط با ذات خدا اصلا نه عجزش مطرحه نه علمش، یعنی علم خلقی و جهل خلقی هر دو از خدا منفیه، قدرت خلقی و عجز خلقی هر دو از خدا منفیه، چون موتن اصلا موتن صفات و برداشت مفاهیم متعدد نیست. اما فعل خدا و ظهورات خدا چرا؟ لذا میگیم اون حق معنای علمی که میفهمیم به افعال خدا و به کارهای خدا و به ظهورات خدا اطلاق میکنیم. میگی یعنی عیناً همین؟ میگی نه نه، اون خیلی فراتره، خیلی وسیعتره، خیلی نقایص این برداشتی که من از علم دارم و نداره. میگیم پس تو منظور نفی عجزه؟ میگی بله نفی عجزه، به هر دو معنا درسته. پس ادبیات سلبی و ادبیات ثبوتی در ارتباط با ظهور خدا و عنوان معرفت خدا، ظهور خدا، توصیف خود، مقام توصیفگری خود، درسته. هم ادبیات ثبوتی هم ادبیات سلبی. به این توضیحاتی که ارشد خلاصه این مطلبی که هست، و بعد در کتاب هم چون دیگه خیلی اینا رو بحث کردن، حالا من بعضیشو نوشتم، خیلی بحث شده اینا که اطلاق الفاظ بر خدا چطوره، این الفاظ مشترک لفظی یا مشترک معنوی، مثلا وجود مشترک لفظی یا وجود مشترک معنوی، علم مشترک لفظی یا مشترک معنوی، که حالا مثلا مشترک لفظی رو مثال میزنن به شیر، میگن شیر یک لفظیه وضع شده هم برای شیر بیابون هم برای شیر داخل دستشویی. خب مصداق اون شیر چیه؟ مثلا یک چیز دیگریست. این شیری که مثلا پاکتی میخوری این چیه؟ مثلا یک موضوع دیگه، یک مصداق دیگه. درست شد؟ ولی لفظ مشترک، لفظ مشترک، اما در معنا اصلا با هم مشترک نیست. بعضیا گفتن دقت کنید، میخوام اینو رد کنیم، بعضیا گفتن اطلاق الفاظ بر خدا و خلق الفاظ واحد، مثلا میگی من قدرت دارم دیگه، خدام قدرته، من موجودم، خدام، لفظ مشترکه. گفتن این مشترک لفظیه، گفتن این مشترک لفظیه، یعنی وجودونی که ما به خدا میگیم، موجودونی که ما به خدا میگیم با موجودونی که به خودمون میگیم هیچ ربطی به هم نداره. ما میخوام بگیم غلطه، الفاظ اصلا از شکل مشترک لفظی اطلاق نمیشه به خدا و خلق. چرا؟ حالا به دو دلیل، یک دلیلشو بگم، یک دلیل ساده تر و یک دلیل بعد بسیار تخصصی تر. دو پاسخ وجود داره. خب حالا اینجا چون قطعی شد، من دو مرتبه برای که بر خودم یادم بیاد، دو مرتبه اشکال نداره میگم. میخواستیم بگیم اشتراک بس در اشتراک لفظی بود، گفتیم اشتراک لفظی مثل شیر، ولی دو تا اشکال داره که بگیم الفاظ بین خدا و خلق که مشترکه، اشتراکش از نوع اشتراک لفظیه. گفتیم یه جواب ساده تر داره، جواب مهم تر داره. جواب ساده ترش اینه که شما در اشتراک لفظی در مخلوقات شیر را تصور میکنی، نامش را میگذاری شیر، شیر پاکتی را هم تصور میکنی، نامش را میگذاری شیر. و شیر دستشویی هم تصور میکنی، میذاری شیر، بالاخره مفهومی را تصور میکنی، اسم براش وضع میکنی. اما شما وقتی برای خداوند میگوی موجودون، ذات خدا را تصور میکنی اسم موجود روش میذاری؟ نه. وقتی میگی خدا قادر است، این الفاظ اطلاق به ذات میشود، آیا ذات خدا را تصور میکنی این لفظ رو میذاری روش؟ نه. اگه تصور نمیکنی پس لفظ رو چی داری میذاری؟ این یک اشکال که این فرق داره با مشترک لفظی. مشترک لفظی موضوع لا تصور می شود و وضع روی آن انجام می شود، لفظ روی آن وضع می شود. در طرفین با اینکه یک لفظه دو معنای دو مصداقه، ولی دو معنا و دو مصداق دستیاب است و دستیافتنی می شود و تصور می شود، آنگاه روی آنها اسم وضع می شود. ولی در مورد خلق که به خلق میگی قادرون، بله تصور میکنی لفظ قدرت را میگذاری، ولی در مورد خدا دیگه تصور نمیتونی بکنی و اسم قدرت رو بذاری، چون قدرت خدا تصور شدنی نیست. پس این از با مشترک لفظی نیست. شما وقتی مشترک لفظی هست، دقت کنید که طرفین اون معانی و مصادیق تصور بشن و هیچ ربطی با هم نداشته باشن، بعد یک لفظ رو روی دوتاشون بذاری، قابل ده. اما در مورد خدا شما خدا رو نمیتونی تصور کنی و تباین خدا با خلق رو درک بکنی بعد اسم بذاری. بنابراین این یک تفاوت. تفاوت دوم این استش که اصلا چون موتن اسم گذاری ها گفتیم ذات خدا نیست، اصلا بین ذات خدا و خلق مشترک لفظی معناپذیر نیست، اصلا امکان نداره، چون اصلا این اسماء قادر و عالم و موجود روی ذات خدا گذاشته نمی شود، روی اون فعل خدا و ظهور خدا و آشکاری خدا گذاشته میشه، الفاظ به اون گذاشته میشه، از طریق اون ما خدا را میشناسیم. اگر خدا هیچ ظهوری برای ما نکند، خودش را به هیچ نحوی برای ما توصیف نکنه، ما میتونیم بگیم خدا موجوده؟ نمیتونیم بگیم. اگه هیچ ظهوری برای ما نکنه، فرض کنیم ما هیچ گونه خدا برای ما ظهور نکنه، ما نمیتونیم به موجود بودن خدا پی ببریم. چجوری مثلا خدا برای ما ظهور نکنه؟ عقل ما رو از ما بگیر، قوه درک تو ازت بگیر، نذاره تو از این آیت به خدا برسی، از اون آیت به خدا، خود ظهور نکنه. شما میتونی بگی خدا موجودون قادرون، نمیفهمی هست که باید بخوای اسمی روش بذاری. پس بنابراین اصلا مشترک لفظی غلط است. به معنای دوم که گفتیم، این معنا سطح بالاتر، این جواب سطح بالاتر هست و عمیق‌تر هست، که اصلا موتن اسم گذاری و وضع الفاظ جایی است که شما یک مفهومی را انتزاع کنی و از ذات خدا مفهومی انتزاع نمی شود، از فعل خدا مفهوم انتزاع میشه. پس محلش چیه؟ محلش اون اسماء، اون ظهورات. حالا سوال، بین ظهورات، بین همون مقام و اینجا چی؟ اینجا مشترک لفظیه؟ نبازم لفظی نیست. چرا؟ چون اون ظهور حقیقتی از خودش را در این موجود میندازه و اون ظهور با هیچ چیزی بی ربط محض نیست که بخواد مشترک لفظی بشه، در حالی که در مشترک لفظی تباین شرط بود، بی ربطی بین دوتا موضوع له و دوتا مصداق شرط بود. وقتی شما اسم شیر رو گذاشتی رو شیر پاکتی و شیر بیابون، شیر پاکتی با شیر بیابون ربطی به هم ندارن. اما وقتی اسم خودتو میذاری قادر و اسم مشیت خدا را مثلا میذاری قادر، قدرت تو تماما برگرفته شده از قدرت چیه؟ مشیته. پس آفرین، تباین نداره که این دو مصداق در عرض هم باشن، در طول همن، این اشراق اونه، این صفت اونه، درست شد؟ پس اشتراک لفظی غلط است. یک عده دیگه گفتن از باب اشتراک معنویه، ملا صدرا و اینا وحدت وجودی ها میگن از باب اشتراک معنوی. اشتراک معنوی چیه؟ اشتراک معنوی نامگذاری است به نام واحد، یک لفظ واحد برای یک حقیقتی که صاحب مراتب است. مثلا شما به نور خورشید که نزدیک خورشید هم میگی نور، به این نوری که از خورشید رو زمین آمده میگی نور. نور حقیقتش یک چیزه، منتها این کشیده شده، یک جایی خیلی قویه، جایی شدیده، جایی ضعیفه. مشترک معنوی یعنی لفظ واحد است، ولی این لفظ به لحاظ معنا اشتراک بین مصادیق دارد. 100 تا مصداق داره، مصادیق با هم اشتراک دارن. شما رو همشون لفظ واحد میذاری، مثل لفظ انسان. الان شما هم انسانی، منم انسانم، ایشون هم انسانه، یک انسان کافر هم انسان. آیا در انسانیت مساویم با هم؟ نه، در انسانیت مساویم. البته بعضی گفتن مساویم در اصل انسانیت. ولی حالا نه، ما با لحاظ اون صفات داریم میگیم. مثلا در شجاعت، در مردانگی، در ایثار، در، ولی اسم همه رو میذاری ایثار، ولی که ایثارش بیشتره، که ایثارش اسم همه رو میذاری جواد، یکی جودش بیشتر یکی کمتر، درسته؟ گفتن اطلاق اسماء بر خدا از این باب هست، یعنی شما میای میگی خدا موجودن، ولی وجود خدا قوی تر از وجود توه، وجود تو به او وابسته، وجود او به کسی وابسته نیست، لذا ولی معنا و اون حقایق بیرونی یک حقیقتن. اینم گفتیم غلطه، چون بین خدا و خلق دقیقاً معنای تشبیه همینه، چون خداوند با خلق یکی نیست. اینا دقیقاً گفتن اطلاق اسم الله بر ذات خدا از باب اشتراک معنویه، یعنی وقتی میگی خدا قادره تو هم قادری، یعنی این که قدرت تو حقیقت معنا عیناً همون قدرت خداست، فقط قدرت تو محدود، قدرت خدا این حدو نداره، لذا فیض کاشانی تصریح میکنه میگه صفات خودتو حدودشو بردار، عیناً همون ذات خداست، صفاتت همون عین صفات ذاتی خداست، همون معنایی که از قدرت خود میفهمی به همون معنا دقیقاً ذات خدا قادره، درست شد؟ که خب اینم که بارها ردش کردیم، گفتیم مثلا این حرف قابل زدن نیست به چند دلیل مختلف، این حرف اصلا باطله، چون اولا اشتراک حقیقی بین ذات خدا و مخلوقات اصلا وجود ندارد به هیچ عنوان، و بعد اون حقیقتی هم که ما از معنای قدرت در خودمون برداشت میکنیم غیر از ذات خودمونه و دویت با ذات داره، چطور ما میتونیم اینو با همین درکی که داریم ببریم در ذات؟ ذات خداوندم عیناً پس خواهد شد ذات و صفت. شما چجوری میگی شما فقط حدشو بردار، محدودیتشو بردار و ببر به ذات خدا اطلاق کن؟ چنین چیزی شدنی نیست، چون در مورد ما قدرت غیر ذاته، اما در مورد خدا قدرت عین ذاته و بلکه اصلا قدرتی اونجا نیست. این یک بحث تا برسیم به روایت. فقط یک مطلب اینجا اشاره بکنیم بد نیست، که آیا حالا این اشتراک معنوی بین فعل خدا و مثلا مادون بقیه مخلوقات، چون گفتیم بین ذات خدا و خلق اشتراک، بین فعل خدا و مخلوقات اشتراک معنوی است؟ نه. چرا؟ چون گفتیم فعل خدا هم با خلق تناسب ذاتی، اشتراک معنوی شرط اشتراک معنوی. ببین اگه شرط ها رو عوض کنیم، تعاریف رو عوض کنیم، یه چیز دیگه میشه. شرط اشتراک معنوی اتحاد در حقیقت ذاته، و حقیقت ذات مخلوق با حقیقت ذات فعل الله با همدیگه یگانه نیستن، و الا اطلاق فعل الله به شخص شما درست بود، شما خودت فعل الله بودی. اگه اتحاد ذاتی باشه، یعنی در ذات تو حقیقت فعل الله چی هست؟ حقیقت ذات فعل الله در تو هست، در من هم هست، پس همه ما فعل اللهیم. این همون مطلبی میشه که آقایون تشریف نداشتن که خوندیم، که المشیت و تأکل، المشیت و تشرب، المشیت و تمشی. قول زرار و اصحابش چی بود؟ گفتن مشیت راه می رود، مشیت می خورد، مشیت می نوشد. اونا همینو گفتن، گفتن فعل به ذاتی آمده تو مخلوقات، این خودش یه نفع حلول و اتحاده. حلول و اتحاد ذات خدا با خلق چطور محاله؟ حلول و اتحاد فعل خدا هم با خلق چیه؟ محاله. پس به چه نحوه؟ حالا این به نحوه حقیقته، اصلا نه مجازه، نه مشترک لفظیه، نه مشترک معنی. من واقعا و حقیقتا قادرم، فعل خدا هم واقعا و حقیقتا قادر است، در عین این که فعل من و قدرت من، همه وجود من نسبت به وجود مشیت خدا، این کلن مخلوق به نفسهی از نزد اون لامنشه آفریده شده، درست شد؟ و این به کلهی نور اونه، شعاع اونه، شیعه اونه، این در رتبه خودش قدرت واقعا، اونم در رتبه خودش قدرت هست واقعا. این بهش میگن حقیقت پس از حقیقت، اشراق، اطلاق اشراقی میشه، این اشراق اونه، ذات اونه میاد تو این. لذا به خاطر خدا فعل خدا هر چی ازش مفعول صادر بشه، فعل خدا ذره کم نمیشه. بله شما اگه بعد مفاهیم رو عوض کنی، مفهوم مشترک لفظی معنوی رو، ممکنه مشترک لفظی هم بشه، مشترک معنوی هم بشه، با این تعاریفی که برای مشترک لفظی و معنوی ارائه کردن، نه مشترک لفظی هست بین ذات خدا و نه بین فعل خدا و سایر مخلوقات.
یک مثال انتزاعی بخوام بزنید، پس فعل خدا و فعل ما رو نمیشه به خورشید و پرتو نور خورشید تشبیه کرد؟
آره دیگه، تشبیهش از جهتی،
از جهت اشتراک ذاتی نمیشه دیگه،
اون اشتراک ذاتی نداره. خورشید و نور، اشتراک ذاتی اگر داشته باشه،
لامشه نیست دیگه، اشتراک ذاتی داره دیگه، از خود خورشید گرفته شده.
بله، ولی بین ما و فعل ما لامشه، یعنی اطلاق قدرت چطور به فعل ما می شود، به خود ما هم می شود، با اینکه لامنشه، چون به کلهی اثر من، آفریده من، وابسته به من، از این طریق دیگه. حالا بحث خورده واقعا بحث سخته، یعنی در گفتیم دفعه در
مرزش باریکه،
بله در حوزه علما و بزرگان این بحثا شده، خب این بحث سختیه دیگه. حالا می خوام مباحثه کنیم، بیشتر حدیثی خونده باشیم. فقال الرجل، اون رجل عرض کرد به امام، پس ما چطور می نامیم پروردگار خودمان را سمیع؟ چطور به خدا میگیم سمیع؟ حضرت فرمود چون چیزی بر خدا مخفی نیست از اون چیزهایی که گوش ها درک میکنن. شما با گوش ده صدایی رو درک میکنی، این بر خدا مخفی نیست. میخوای بگی بر خدا مخفی نیست، هیچ صوتی بر خدا مخفی نیست، اسم سمیع را بر خدا اطلاق میکنی. اصلا اینجا امام ناظر به اطلاق لفظ سمیع به ذات خدا نیستن، صحبت ذات نیست اصلا، صحبت سر این که به چه وجه ما به خدا میگوییم سمیع. این سمیعه رو کار دارن، اون طرف کار ندارن که موضوع این سمیع چیه. میخوان میگن این سمیع یعنی این که هیچ چیزی بر خدا مخفی نیست، هیچ صوتی بر خدا مخفی نیست. ولم نصفه، و ما وقتی به خدا میگیم سمیع، خدا رو وصف نمی کنیم به سمعی که معقول در رأسه، از طریق مغز شما میتونید صداها رو در میابید، اینو اصلا نمیخوایم به خدا بگیم. و همچنین وقتی خدا رو میگیم بصیر، میخوایم بگیم که چیزی از آنچه که با چشم ها درک میشود بر خدا مخفی نیست. حالا اون چیزی که چشم ها درک میکنن چی هست؟ رنگ شخص یا غیر ذالکه. و هرگز ما خدا رو توصیف نمی کنیم به دیدن به وسیله پلک چشم و به وسیله مردمک و به وسیله نور و به وسیله انعکاس نور. اصلا منظور ما از بینایی خدا اینها نیستش که. ما میخوایم بگیم اون چیزهایی که دیدنی هست و شما داری میبینی، فکر نکن چون تو چشم داری داری میبینی و خدا چشم نداره پس نمیبینه چون چشمو نداره. نه، اون چیزی که تو داری با چشمت میبینی خدا بدون چشم میداند، به او کامل احاطه داره، علم داره بهش. همچنین وقتی خدا رو میگیم لطیف، چرا به خدا میگیم لطیف؟ حضرت میفرمان چون خدا علم دارد به شیء لطیف، به مخلوق لطیف. یک مخلوقاتی لطیفن، یعنی چی؟ یعنی خیلی کوچکه، خیلی ظریفه، ولی در این حال ذکر و انثا داره، مرد و زن داره. خیلی ظریفه، خیلی لطیفه، ولی احساسات داره. خیلی کوچکه، اصلا با چشم دیده نمیشه، اما میفهمی که باید بره مثلا برای خودش خوراک جمع کنه، بخوره، بیاشامه، نکاح کنه، فلان کنه، امثال اینجور کارها. درست شد؟ به خاطر این که خداوند علم دارد به این موضوع، یعنی به چه موضوعی؟ به مخلوقات خیلی لطیف. ما به خدا میگیم لطیف، اطلاق لطیف، نه اینکه میخوایم این معنا رو به خداوند چیکار کنیم؟ اطلاق بکنیم. خب همچنین ما او را لطیف نامیدیم چون علم به شیء لطیف دارد، مثل بعوزه، مثل پشه، یا کوچکتر از پشه. و اینکه خداوند موضع نشأش رو میدونه، از کجا درست شده، خدا علم داره حتی به نطفه پشه، که این چجور این نطفه نشف پیدا کرد، نما پیدا کرد، رشد پیدا کرد، اینا رو علم داره خدا. و این عقل داره، شهوت داره، شهوت برای صفات داره، حضور شما هست که میخواد نک تولید نسل کنه، تولید مثل بکنه، به این چیزا میل داره، زمان داره، فلان داره، تمام این امور بسیار بسیار لطیف را خدا میداند. ما به یک چنین کسی در عرصه خودمون چی میگیم؟ میگیم لطیف. حالا اینا چون خدا آفریده و بهش علم داره، به خدا هم میگیم لطیف. نمیخوام این معنی که ما میفهمیم ببریم بر ذات خدا ثابت کنیم. مثلا برام میگفتم مثلا موضع این احادیث ذات نیست، مثلا کاری به ذات نداره، اینا همه صحبت فعل خداست. تمام این صفاتی که ازم مثال میزنن ناظر به حضور مخلوق، وجود مخلوق، رابطه فعل خدا و ظهورات خدا با مخلوق و صفات خدا با مخلوق، یه نحوه ربطی توش افتاده.
در لغات خلق یه چیزی از خدا رو تعریف
کنیم، مجبوریم این صفت روش بذاریم. حسن، لذا در بعض روایات داره که اسماءهو تعبیر، اسماء خدا یک تعبیریه، تعبیری از خداست، فقط همین، یعنی عبور کن، وای نست روش، روی این اسماء عبور کن، توقف نکن، توقف کنی معنی خلقی میاد تو ذهن. صرفا تو میخوای بگی که این لفظ که لفظ کمالیست رو ما به خدا اطلاق میکنیم، همین لفظ الفاظ کمالی رو به خدا اطلاق میکنیم، که اونم تازه برگرفته از محل فعل خدا و تجلیات خدا است، نه ذات خدا. ذات خدا اصلا برای ما ظهور ذاتی که نداره، که ظهور فعلی داره. خب حالا عبارات صریح‌تری داره، روایت میرسیم. حضرت فرمود و این که این مخلوقات خیلی کوچیک بعضی به بعضی اقامه میکنن، یعنی به همدیگه کمک میکنن، طعام و شراب نقل میکنن، حمل میکنن برای فرزنداشون تو کوهها، تو بیابانها، تو وادیها، توی صحراها، توی دره‌ها. فعلمنا، از این ما فهمیدیم که خالق اینها لطیف است. ولی چجور لطیفی؟ بلا کیفه، بدون کیفیت لطیفه. ولی لطافته که ما میفهمیم چیه؟ همه کیفیت داره. چرا؟ چون کم و زیاد داره دیگه، لطافت بیشتر، لطافت کمتر. اما لطافت خدا کم و زیاد بردار نیست، اصلا کم و زیاد بردار نیست. پس بنابراین و انما الکیفیت للمخلوق المکیف، اگه دقت بکنید دقیقا میبینید اون چی که ما در مورد عدم اطلاق الفاظ به ذات خدا گفتیم دقیقا تو این لابلای این حادث معلومه، یعنی واضحه. منتها بر فرض گفتم دیگه، حالا سیر تاریخی آمده جلو که افراد نذاشتن این نتیجه رو بگیرن، همینو حضرت داره میفرمان. حضرت فرمود انما الکیفیه للمخلوق المکیف، کیفیت مال مخلوقی که کیفیت داره، مثلا به خدا اطلاق نمیشه. و الفاظی هم که ما میفهمیم همش چیه؟ همش کیفیت داره، چون کم و زیاد شوه، چون احتمال زیاد و نقصان داره. حالا حضرت در ادامه اشاره میکنه، حضرت فرمود همچنین ما خدا را قوی نامیدیم، نه به خاطر قوت وجه، قوت بازو، قوت رفت و آمد که میتونه خیلی راه بره، خیلی مثلا چیز سنگین بلند کنه. المعروف من المخلوق، که در بین مخلوقات معروفه، قوت در بین مخلوقات به چی معروفه؟ چه معنایی بین خلق مشهوره؟ اون معنا نمیخوام به خدا بگیم. و اگر قوت خدا قوت بطش معروفه بین مخلوقات بود که تشبیه واقع میشد، این که میشد همون تشبیهیه و احتمال زیاد و نقصان درش پیدا میشد، چون قوت خلق قابل زیاد و نقصان هست، امکان کم و زیاد شدنش هست، و هرچی که احتمال زیاد و نقصان داشته باشه ناقصه، و هرچی ناقصه غیر قدیمه، و هرچی غیر قدیمه عاجزه. با این که تو داری به این مخلوق میگی قوی، ولی امام میگن فی الواقع عاجزه، چون قدرت زیاد و کم برداره، چیز ثابتی نیست، ثبوت نداره. الان قوی، آن بعد چی؟ معلوم نیست. تو قوی نیستی. قوی کسی که واقعا قوی باشه، قابل کم و زیاد شدن نباشه. فربنا تبارک و تعالی، پس پروردگار ما باید حواست از این قاعده پرت نشه که اگر به او میگویی بصیر یا سمیع یا اینها، باید بدونی که بصر خدا شبیه ندارد، بصر خدا ضد ندارد، بصر خدا مخالف و معارض ندارد، بصر خدا کیفیت ندارد، بصر خدا نهایت ندارد. اینجور بصر رو میگی خدا بصره، اصلا این مفهوم اصلا در خلق نیست که، ما چیزی ازش نمیفهمیم از این همچین. پس ربنا تبارک و تعالی لا شبه له ولا ضد ولا ند ولا کیف ولا نهایت ولا تبصار بصره، و محرم است بر قلوب، حرام است بر قلوب، یعنی ممتنع است، نه حرام شرعی، ممتنع است بر قلوب که خدا را تمثیل بکند، مثلی بر خدا پیدا کنه، شبیهی بر خدا پیدا کنه، و محال است بر اوهام که چیکار بکنه؟ که خدا را حد بزند، برای خدا حدی تعیین بکند، و محال است بر ضمائر و باطنها ان تکونه، که بخواد خدا را تکوین کنه، یعنی به صورت یک موجود آفریده شده باورش کنه و بیابش. چیزای شدنی نیست. چرا؟ همون جل و عز، خدا جلیلتر است و عزیزتر است، ان ادات خلقهی و سمات بریته. سمات بریته یعنی اوصاف بریه، هر چیزی که در اوصاف مخلوقات میبینی خدا ازش بریه، بیزار، یعنی بالاتره، جلیلتره، عزیزتره. اینجوری نیست خدا. ادات خلقه، ادات یعنی آلتها، وسیله ها، کارها، احکام حاکم بر اشیا. خدا از تمام اینا چی هست؟ منزه هست. و تعالی انزالک، دو مرتبه حضرت چیکار میکنن؟ تأکید میکنن تعالی انزالک علوان کبیرا، یعنی خدا عالم به علم نیست، خدا قادر به قدرت نیست، قدرت و علمش مثل خلق قابل زیاده و نقصان نیست، نیازمنده به غیر نیست، مرکب نیست، علمش این قدرتش نیست، معنای علمش معنای مصدری انتزاعی صفتی نیست، و و و امثاله. خدا از همه اینا متعالی است. به خاطر همین جل خداوند از ادات خلق و سمات بریه. حدیث هشتم و نهم دو تا حدیث بسیار بسیار مهم هست و هم مبتلا به، خیلی خوب لازمه دونستنش و خیلی ضروری. اصلا یکی از اساتید مخصوصا از این حدیث هشتم با یک عظمت و با یک حال خاصی یاد میکرد که فردی نزد امام صادق علیه السلام گفت الله اکبر، حضرت فرمود الله اکبر و من ایه شیئن، خدا بزرگتر از چیه؟ اون فرد گفت از همه چیز، خدا از همه چیز بزرگتره. امام جملهشون اینه، فرمود حددته، خدا رو محدود کردی. ای ظاهرش اینه که داریم حد از خدا برمی‌داریم، میگیم خدا از همه چیز بزرگتر است. امام فرمود حددته، چطور حددته آخه؟ چطور حدش زدی؟ به خاطر اینکه خدا رو آوردی در دایره مقابلات، مقایسه کردی. نفس این که خدا رو با چیزی مقایسه کردی یعنی خدا رو آوردی در عرصه‌ای که یمکن مقایس، ممکن است مقایسه خدا با اون شی، هم آوردی تو این عرصه، خدا شد محدود، حتی محدود عقلی، حتی محدود ذهنی. پس با اینکه اون فرد میگه خدا از همه چیز بزرگتر است، اما امام میفهمند محدود کردی خدا رو. چرا محدود کردم؟ به چه حدی محدود کردم؟ به حد مقابله، به حد در عرض قرار دادن، به حد در امکان مقایسه قرار دادن. خودش حده، این قاعده کلیست. حالا شما بگی قدرت بر کل شی، بازم حدت ده. قدرت خدا اصلا با قدرت سایرش، یعنی قدرت خدا به این معنی قدرت بر کل شی نه، بگی قدرت خدا از قدرت همه بیشتر است، این حدت ده. علم خدا از علم همه، بس اصلا هر صفت وجود خدا از وجود همه قوی تر است، این حدت ده. چون وجود خدا رو با وجود خلق قابل در حدی که با هم قابل قیاس شد. گفتم آقا بس چی بگم؟ حضرت فرمود الله اکبر من ان یوسف، خدا بزرگتر از اینه که وصف بشه. خدا قابل وصف نیست، یعنی قابل درک نیست. چون گفتیم وصف مال چیه؟ مال جداسازیه. جداسازی مال دوئیت. چیزی که در ارزش دو نیست دیگه جدا هم نمیشه از چیزی، چون چیزی در ارزش نیست. جدا که نشد قابل وصف نیست، قابل درک نیست، میشه بی‌نهایت. و حدیث نهم هم همینطور، امام صادق علیه السلام، حدیث بسیار بسیار مهم. اصلا این دو تا حدیث رو کنار هم باید حفظ کنید، یعنی دو تا حدیث باید حفظ بشه، خیلی مثلا مفهومش نه حدته. اگر بگویی الله اکبر من کل شی حدته، این جمله رو باید حفظ کنید. اگر بگویی الله اکبر من کل شی فقط حدته، خدا رو حد زدی. یکی این قاعده، یکی قاعده حدیث بعد. امام صادق فرمود ایو شیئن الله اکبر. الله اکبر به چه معناه؟ راوی گفتش که الله اکبر من کل شی. حضرت فرمود و کان سمه شیئن فیکون اکبر من. آیا اونجا، یعنی در رتبه خدا، چیزی هست که خدا بخواد از او اکبر باشه؟ چیزی اونجا نیست. وقتی چیزی نیست با چی مقایسه بشه؟ اینجا چیزی هست؟ ولی اینجا که چیزی هست که اشیا هستن، ولی اینجا با اونجا مقایسه نمیشه، لذا اسم تفضیل اکبر هم نباید بیاد. این دوتا حدیث اصلا دوتا قاعده مهم توحیدیه. قواعد دیگه هم داریم که خیلی خیلی در کتاب توحید مهم، مثل اون حدیثی که چند بار گفتم العزت لله. امام فرمود عزت مال خداست، والعظمت لله، عظمت مال خداست، و لله الاسماء الحسنا، اسماء خدا مال خداست، الله مال خداست. اینا قواعد خیلی خیلی قدریه که هم آیه قرآن داره، هم روایت داره، هم روایت معتبر داره. حالا حضرت میفهمن آیا اونجا چیزی هست که اصلا بگی خدا از او اکبره؟ اگر تو گفتی اکبره یعنی حدش زدی، چون چیزی رو بردی در عرض او. چیزی رو بردی در عرض او یعنی چی؟ یعنی اصلا جدا سازی کردی اینا رو با هم. جدا سازی کردی یعنی حد زدی. درست شد؟ این دوتا قاعده. و حدیث دهم و یازدهم و دهم و یازدهم در ارتباط معنای سبحان الله هست. اجمالش حضرت هم سبحان الله یعنی انفت الله یا انفت لله، یعنی کراهت داشتن خدا. انفه یعنی حالت خوشش نمیاد، از عبا داره. سبحان الله یعنی چی؟ یعنی هر آنچه که از خدا از اون عبا داره، تمام صفات خلقی، تمام نقایص، تمام محدودیت. سبحان الله یعنی خدا هیچ نقصی در هیچ جهتی در او راهبر نیست، در فعلش، در رفتارش، در گفتارش، در کلامش، در پیغمبر فرستادنش، در هیچ چیز خدا هیچ گونه نقصی راهبر نیست. حالا یک سبحان الله، سبحان الله ذاتی است، یک سبحان الله، سبحان الله فعلیه. این نکته‌ای که خیلی خوبه از نظر عملیاتی بهش کاربردی توجه کنیم. وقتی داریم میگیم سبحان الله یعنی چی، یه وقت میگیم سبحان الله یعنی ذات خدا هیچ گونه نقصی ندارد، یعنی خدا دو ندارد، یعنی خود خدا هم مرکب نیست. بیرون خدا در عرض خدا چیزی نیست، درون خدا هم مرکب نیست. این یعنی سبحان الله. سبحان الله از ترکیب، سبحان الله از شریک. یه وقت سبحان الله، سبحان الله فعلیه، کارهای خدا منزه هست، این است که نقصی بر او راهبر شود. سبحان الله از این که خدا مثلا بخواد ظلم کنه، میگه خدا ظلم کنه، سبحان الله. یعنی ان الله لا یظلم العباد، ناظر به فعل خداست، تنزیه فعل خداست. حدیث 11 هم حضرت به طور کلی گفتم آقا سبحان الله یعنی چی، حضرت فرمود تنزیه او، تنزیه خدا. حدیث 12 هم میگه از ابو هاشم جعفری میگه از امام جواد علیه السلام سوال کردم معنای واحد چیست، حضرت فرمود اجماع زبان ها به وحدانیت. همه میگن خدا واحده، یعنی چی؟ یعنی خدا شریک نداره. یک معنای واحد چیه؟ نفی شریک، نفی دو، نفی هم عرض. پس واحد با الله اکبر چی شد؟ با هم به یک معنا شد، چون الله اکبر هم بود یعنی خدا در عرضش چیزی نیست، لذا وصل نمیشه دیگه. حقیقت معنای واحد با الله اکبر به یک معنا برگشت. خیلی الفاظ معارفی اینجوری که معانیشون در دو تا سه تا لایه میری جلو به یک حقیقت برمیگیری، یک چیزو داره میگه، به دو بیان گفته. خلاصه حالا واحد یعنی چی؟ حضرت فرمود اجماع زبانها به وحدانیت، همه میگن خدا واحده، زبانها یعنی همه با هر کسی خدا رو اعتقاد داره، هر موحدی میگه خدا یکیه، منظورش چیه؟ یگانه است، یعنی دو نداره. یعنی اون قله نهایی که همه به اون نیاز دارن و او دیگه به هیچ کی نیاز نداره، او یکیه، دوتا نیست، او یکیست. آخر همه چی به یک برمیگرده، نه به دو. اگه خدا مرکب باشه در حقیقت به دو برمیگرده، چون یک جز و یک جز داره. اگه در عرض خدا یه خدای دیگه باشه به دو برمیگرده، چون یک خدا و یک خدا، درست شد؟ اما خدایی که هم درونن بی ترکیب است، هم برونن بی شریک است، یک حقیقی است. همه میگم همه چیز برگشت میکنه یکی، به خدا. این یک یعنی نفی ترکیب و نفی شریک.
سمد هم همین.
بله، سمد هم همین معناست. اینا حقیقتاش همه بشکافی بری جلو، همه به یک حقیقت برمیگرده، حقایق توحیدی. اجماع زبانها بر او به وحدانیت، مثل قول خداوند که خداوند فرمود لئن سألتهم من خلقهم، اگه از هر موجودی سوال کنی کی خلقت کرده، میگه الله، نمیگه چیز دیگه. حقیقت همه برگشت به یک خالق میکنه، دوتا خالق نداری. این به معنی واحده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.